أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در باره حق تصرف زنان در اموال خیش بود. در این رابطه روایاتی رو و آیاتی رو اشاره کردیم. دسته اول از روایات، البته گفتیم بحث درباره زنان بدون همسر هست، گاهی اونجا گفتیم شکی نیست در این که حق تصرف مطلق در اموال خیش داره. بعد به زنان همسردار رسیدیم، گفتیم اینجا هم ادله دلالت دارن برای این که زنان حق تصرف در اموال خیش دارن مطلقا، منتها به استثنای اون موارد خاصی که دلیل استثنا کرده که اونا رو تعرض خواهیم شد. در رابطه با این بحث بودیم که حق تصرف زنان در اموال خیش، اما حق مطلقی است، میتونن در اموال خود تصرف کامل کنن. تصرفشون مقید به اذن مردان نیست، حالا چه شوهر باشه، چه پدر باشه، چه حالا شخص دیگری. دسته اول دوم از روایات رو بعد بحث کردیم. بحث ما در دسته سوم از روایات، دسته اول و دوم را حالا عنوانش اشاره کنیم که دسته اول از آیات روایاتی بود که هر ساعت خدمت شما دلالت داشتن بر جواز تصرف زنان در اموال خیش. حالا اونم دو دسته بود، یکی بر دسته از آیاتی که با اطلاق و عموم خودشون دلالت بر جواز تصرف داشتن، دسته دوم که در خصوص تصرفات زنان در تصرف، دسته اول در تصرف کل مالکان در اموال خود، یعنی حق استفاده مالک از استفاده خود به طور کل که شامل زنان میشد، با اطلاقشون شامل زنان میشد. دسته دوم اون روایاتی که در خصوص تصرف زنان در اموال خود وارد شد. اینها هم چند دسته بودند. بحث ما امروز در دسته سوم از این آیات روایت، آیات رو بحث کردیم، در آیات بحث دسته سوم. دسته سوم، دسته اول روایاتی بود که درباره عدم جواز تصرف پدران در مهریه دخترانشون. دسته دوم روایاتی که در رابطه با عدم جواز تصرف همسران در مهریه زنان خود بود بدون اذن آنها. دسته سومی که امروز بحث میکنیم روایاتی است که دلالت دارد بر این که اصلا جواز تصرف شوهر در مال همسر متوقف بر اذن اوست. این خورده روایاتی است که یه مقدار اقوای از روایات قبل است از لحاظ معنا و از لحاظ دلالت بر اطلاق سلطه زن بر اموال خود. روایاتی که بر جبر این که جواز تصرف شوهر در مال زن این مقید است به اذن زن، پس اینطور نیست که مرد شوهر آره تسلط داشته باشد بر اموال زن و بتواند در اموال همسرش به طور مطلق تصرف کنه. نه، این تصرف مقید به چیست؟ به اذن زن است. بله، حالا روایاتی داریم از جمله صحیحه سعید بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این روایات از سند تام است، روایاتی بحث سندی نکرد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها لیعمل به. همسری به همسرش، این زنی به همسرش مالی داد که باش کار کن. و قالت له حين دفعته الیه انفق منه فان حدث بك حدث فما انفقت منه حلالا طيبا. میتونی استفاده کنی، تصرف کنی در این مال. حالا اگر می وقتی حادثه اتفاق افتاد، از دنیا رفتی مثلا، دیگه اون چه تصرف کردی، برداشت کردی، برای تو حلال است. و ان حدث بی حدث فما انفقت منه فهو حلال طیب. همچنین اگر حادثی بر من رخ داد، اگر من در دنیا نبودم یا حادثی برای تو اتفاق افتاد که از دنیا رفتی، اون چه تصرف کردی، خوردی از این مال، برای تو حلال. تا به اینجا می رسد. فقال، حضرت فرمود، بنابراین روایت، یا هذا ان كنت تعلم انها قد افضت بذلك اليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب. سوالا فرمود، فحلال طيب، حلال طيب. اگر میدانی که بین خود و خدا و بین تو و آن زن، حقیقتا زن، رضایت دارد و اجازه داده است که تصرف کنی در مال او، اینجا حلال. خب اینجا جمله شرطیه مفهومش این است که نه، اگر ندانی، اگر علم نداری به این که همسرت با طیب نفس، با رضایت خاطر به تو همچه اجازه ای داده است، اینجا نه، نیست به حلال طیب. ان کنت تعلم انها قد افضت بذلك الیک، اگر میدانی که این اجازه رو که به تو داد، فی ما بینک و بینها و بین الله، فحلال طیب. طبیعتا شرط
منتفی بشه
جزام. بله. ثم قال، یقول الله جل اسمه فی کتابه، فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. استشهاد به این آیه میفرماید که ما گفتیم از روایت دیگری هم که قبلا مطرح کردیم، از این روایت استفاده می شود که این آیه در خصوص مهر محدود نمیشه، گرچه شأن نزولش و ورودش در مهر است، اما مهر خصوصیت ندارد، شامل همه اموال زن میشه. که ان تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، که بازم مفهومش این است که ان لم یطبن لکم عن شیء منه نفسا، این لا یجوز لکم ان تاکلوا، این فکلوه جزای شرط است، شرطم ان تبن لکم نفسا است. بازم از آیه هم همین استفاده میشه و حضرت هم تأکید بر دلالت آیه بر این مفهوم داره. خب روایت دیگر، موثقه سابق الذکر سماع است. ما قبلا این موثقه رو به مناسبت استشهاد به همین آیه متعرض شدیم، گفتیم این آیه مفهومش یعنی این آیه مطلق است، اختصاص به مهریه زنان ندارد، گرچه در مهریه زنان وارد شده، اما اختصاص به این مورد نداره و مفهومش مطلق است، شامل همه اموال زنان می شود. به همین روایت ما قبلا استشهاد کردیم، این روایت رو اینجا هم به همین مناسبت آوردیم. موثقه سماع می گوید، قال سألته عن قول الله عز وجل فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، قال يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن، منظور همه اموالشون است که در تمام این اموال زوج در وقتی میتواند تصرف کند و جایز است برای او تصرف در مال همسرش، در مال زنش، که او طیب نفس داشته باشه، رضایت خاطر داشته باشه به این تصرف، و الا لا یجوز. روایت دیگر، روایت سوم، بازم در همین باب، صحیحه هشام و غیره است، عن ابی عبدالله علیه السلام، این غیر هشام هم این روایت رو، یعنی سند که منتهی شده به هشام، از غیر هشام هم راوی همین روایت رو شنیده، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل تدفع الیه امرأته المال فتقول له اصنع به ما شئت. زنی پولی به همسرش میده، بعد میگه هر کار میخوای با این مال بکنی بکن، اجازه داری که در این مال تصرف. له ان یشتری الجاریت یطعها، میتونه یک کنیزی رو خریداری کنه و از کنیز استفاده جنسی کنه. هم قال لا نیست له داره، با این که زن گفته بود اصنع به ما شئت، حضرت میگه که نه، این رو این مورد چون قطعا رضایت خاطر به این مورد نداره، گرچه گفته اصنع ما شئت، اما گرچه تو این اصنع ما شئت مطلق اطلاق هم وجود داره، اما معلومه که مقصود زن این مورد نیست، برای خاطر اینکه معلومه که هیچ زنی راضی نمیشه که مثلا بیاد شوهرش بره مثلا هم بسته بشه با خانم دیگه، ولی اون که خانم حلالش هم میشه،
مثلا فرزندار نمیشن میگن
که نه نه یه طبعه داره، نه اینکه یه یحصل من الولد یطلب من الولد توش نیست، نه من میگه استفاده جنسی بکنه داشته. الله هو این یشتری الجاریت یطبها، قال لا لیس له ذلك، همچه حقی نداره. اون روایت های قبلی ما آدرس شو بگیم بتون، اون روایت اول که صحیحه سعید ابن یسار بود در مسائل شیعه آمده، ابواب ما یکتسب به باب 80 حدیث 1. اون حدیث دوم که موثقه سماعه بود بازم همون ابواب ما یکتسب به باب 80 حدیث 2.
کافی شریف و تحذیب
من الان ما تو دیگه از مسائل نبود، در اون حدیث سومی که الان خوندیم همون باب، یعنی باب ابواب ما یکتسبه، اما باب 81 حدیث 1، این در باب 81 آمده، این روایت سوم. نظیر این روایت از نظر مضمون در روایت حسین ابن المنذر از امام صادق هم آمده، نظیرش از نظر مضمون، منتها حسین ابن المنذر چون توثیق ندارد دیگه حالا به اون روایت دیگه متعرض نشدیم، دیگه کفایت میکند همین روایتی که خوندیم، روایت حسین ابن المنذر هم میتواند مؤید مضمون این روایت باشد. تو اون روایت حسین ابن المنذر این اضافه توش هست که ارادت ان نمچه مضمونی ان تقر عینک و تورید ان تسخن عینه های همچه مضمونی،
اما
ارادت ما سر رکه فلیس رکه ما سا احرام، یا بعد یک مضمون دیگه با بعد او دلش خواست، او میخواست تو رو خوشحال کنه، تو میخوای کاری کنی که ناراحتش کنی. خب این نشون دهنده این است که چون ناراحت میشه، چون رضایت نداره، لذا حق همچکاری نداری، و این روایت روشن است، یعنی دلالت دارد در این که گاهی حال یک شخص کشف از عدم رضایت میکنه که این مقید میشه، حتی اگه به زبان هم گفته باشد بکنه هر چه
باید برای
اطلاع داشته باشد، اما این قرینه حالیه اینجا کافیش در تقیید، یعنی این اطلاع رو جلو اطلاع رو میگیره، نماشد گرچه مطلقه، اما قرینه حال وجود داره، لازم نیست به زبانش بیاد بگه که بابا من نمیخوام که تو هم چی کاری بکنه، همین که معلوم قرینه حال دارد دارد که همچه چیزی، و این میتونه از این روایت در جاهای دیگه هم استفاده کنیم، یعنی میتونیم بگیم که قرینه حال میتواند مقید اطلاق بشه، نظیر این قرینه حالی که در اینجا وجود داره. این هم دسته سوم. دسته چهارم از روایات داریم، روایاتی که دلالت دارند بر جواز تصرف زن در مال خیش حتی با عدم رضایت شوهر. یعنی دسته سوم این بود که شوهر بدون رضایت زن حق تصرف در مال نداره، این روایت دسته چهارم بیش از اون رو میخواست، دلالت دارد بر جواز تصرف زن در مال خود حتی با عدم رضایت شوهر، یعنی اطلاق سلطنه زن بر مال خودش اینجا رو هم میگیره، یعنی حتی اگر شوهر راضی نباشه اما زن میخواد در مال خودش تصرف کنه، تصرفی هم مربوط به خودشه، مزاحمتی هم با حق مرد نداره. اگه این مزاحمتی نداره از روایت دیگه استفاده میکنیم که حالا بعد بحثشو میکنیم. این روایت دلالت دارد به این معنا. روایتی که هست صحیحه حلبی است، ان ابی عبدالله علیه السلام ان اباه حدثه، یعنی امام باقر صلوات الله تعالی علیه به امام صادق فرمود این حدیث رو، امام صادق از امام باقر نقل کرد. یه نکته اینجا عرض کنیم، در روایت امام صادق خیلی تکرار شده این مطلب که روایت رو از امام باقر ایشون سعی میکنه نقل کند. این هم نشون دهنده جایگاه امام باقر در جامعه اون روز که امام باقر جایگاه ویژه‌ای داشت، هم نشون دهنده اهتمام حضرت صادق است به این که این جایگاه رو تقویت کند، مرجعیت علمی امام باقر رو تحکیم ببخشد. بالله حضرت میتواند از خودش مستقلن روایت روایت کند، اما خب حضرت در خیلی از روایات دارد که ان ابی فلان است. گاهی سایر ائمه هم همین ارسالت که روش رو اتخاذ میکردند که مثلا از امام صادق نقل میکرد، مثل امام رضا صلوات الله تعالی علیه در بعضی از روایاتش از پدرش یا از امام صادق نقل میکنند روایت. نکتهش عمدتا همین. و البته این رو هم ما در محل خود عرض کردیم، هر روایتی که هر امامی نقل کند این روایت از رسول الله است و میشود مستقیم روایت رو به خود رسول الله نسبت داد و این درست هم هست. یعنی ما اگر مثلا در جمع مسلمانان جهان میخوایم صحبت کنیم، اکثر اهل سنت هم به امام صادق چنین اعتقادی که ما داریم ندارن، میشه روایت امام صادق رو گفت عن رسول الله، یا روا الامام صادق عن آبائه عن رسول الله. همه روایت امیت ها رو میشه این سند رو بهشون داد. هر روایتی که از حضرت صادق میشنویم، از حضرت موسی بن جعفر، از امام رضا، از سایر امیت ها، میتونیم بگیم روا علی بن موسی رضا عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به دلیل نه، برای اینکه سند براش درست کنیم. نه، یه مشکلی که هست که اهل سنت گاهی به روایت ما ایراد میگیرن این است که روایت شما مرسل است. خب اونا امام ما رو فقط به عنوان راوی میشناسن، نه به عنوان مرجع علمی که ما قبول داریم، به عنوان امام معصوم که قبول ندارن که قولش فی ذاته حجت بشه. اونا امام ما رو به عنوان راوی قبول دارن. اون وقت ما برای اینکه روایت نزد اونها بتونه اعتبار پیدا کند این کار رو میتوانیم بکنیم. ولی ما گفته ایم که بعضی از بزرگان که سکونی رو خیال میکنند که این سنیست، چرا؟ چون روایاتی که سکونی نقل میکنه از امام صادق همش میگه ان ابی عبدالله ان آبائه عن رسول الله، میگه چون اینجوری گفته پس من سکونی. نه، سکونی شیعه اثناعشری قرص و محکم هم هست، روایات زیادی داریم که دلالت بر این میکنند. این سبک از روایات سکونی حکمت اوست، این برای این که این روایات در بین مردم، بین جامعه اسلامی میتونه رواج پیدا کنه، روایات اهل سنت هم بیان این روایات رو نقل کنن و این روایت در نزد اونها به عنوان روایت مسند مطرح بشه، نه روایت مرسل. این برای نهایت این نکته است. ولی زاد آدم با حکمت و
الان مشکل جدی که برمی‌کنه بخش اعظمی رو از روایت‌ها ثبت شده هست. وقتی که ما بر اساس همون روایت ثبت شده داریم میگیم مثلا امام رضا عن آبائه، خب توی اون سندی که ثبت شده لفظ آبائه نیومده.
نه خب
اون طرف مقابل اشکال میکنه، میگه روایت شما دارید میگید تو مشکل داره، اینه چیکارش بکنیم؟
این نشون میده که روایت داریم ما از خود ائمیت که حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی. روایت چند روایت، حتی روایت داره، روایت صریح داره که هر چی ما گفتیم میتونی این رو مسند کنی به رسول الله. خود ائمه گفتن، پس من خودشون گفتن. مثل این است که فرض کن صدوق در اول کتابش بیاد بگه که کل ما رویتو عن فلان فسنده الی فلان فلان فلان، چیکار میکنیم ما این کار رو؟ هم خود روایتش هم همینطور، اونا این کار میکنن، نگاهی سند رو راوی حفظ میکنه، اما در یه جایی میاد میگه همه اون چه من از فلان راوی نقل میکنم سندش اینه. در حقیقت ائمه‌تان آمدن گفتن که هر چه ما روایت میکنیم همش به این سند از رسول الله نقل شده. خب صحیحه حلبی نبی عبدالله ان اباه حدثه سلام الله علیهما ان امامه بنت ابی العاص بن الربیع، این امامه همون همشیره زاده حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها که خیلی نسبت به امام حسن و امام حسین محبت داشته، که حضرت زهرا وصیت میکنند بعد از تعمیر که این چون محبت دارد بچه های من بعد از رحلت هم با او ازدواج کنید، بچه های من رو نگهداری کنند. ان امامه بنت ابی العاص ابن الربیع و امها زینب بنت و امها زینب بنت رسول الله، این مادرش زینب بود که زینب خواهر بزرگتر از حضرت زهرا بود زمان صلی الله علیه و آله. فتزوجها بعد علیین علیه السلام المغیرة ابن نوفل، این آقای مغیره با این خانم بعد از حضرت امیر ازدواج کرد. البته این بعد از حضرت امیر من حالا نشد تاریخ رو نگاه کنم که آیا این امامه با حضرت امیر تا آخر بوده و این تزوجها بعد علیه، یعنی بعد شهادته، یا نه تزوجها بعد طلاقها مثلا، این دیگه حالا یه تفتیش یه فحص تاریخی میخواد، من فرصت نداشتم که ببینم که آیا امامه تا کی با حضرت امیر بوده سلامت الله علیه. حالا بران تزوجها این مغیره، جناب آقای مغیره، انها وجعت وجعا شدیدا حتی اعتقل لسانها، بیمار شد به شدت تا جایی که دیگه زبانش بند اومد نمیتونست صحبت کنه. فاتاها الحسن والحسین علیهما السلام و هی لا تستطیع الکلام، حضرت امام حسن و امام حسین آمدن به بالینش در حالی که او نمیتوانست صحبتی بکند. فجعلا یقولان، خوشتن باش صحبت کنن. این آقای مغیره نشسته بود خیلی ناراحت بود از این صحبتی که دارن باش میکنن. چرا؟ به دلیل همین مطلبی که خواهد آمد، چون حضرت امام حسن اصلا علت این که حضرت امام حسن آمدن کنارش برای همین که او میخواست مثلا بردگانی داشت پاس این رو عتق کنه، اون آقای مغیره رضایت نمیداد. و المغیره تو کارهن لما یقولان، آمدن پیش این خانم بهش میگفتن اعتقت فلانن و اهله، آیا عتق کردی آزاد کردی فلان برده ای که مال تو بود، خودش و خانوادهش رو همشون بردگان او بودن، اعتقت فلانن و اهله. فتشیر به رأسها ان نعم، با سرش اشاره میگه که بله منش. و کذا و کذا، فتشیر به رأسی ها نعم املالت صحبت دیگه هم باش کرده، گاهی میگفت آره با سرش اشاره میگه آره، گاهی با سرش اشاره میگه که نه. فعجازا ذالک لها ها بله قلتو بخشید، در این روایتی داریم میدونی که فعجازا، اما در این روایت این نقل آمده، این روایت با دو سند نقل شده که حالا من این سندش رو ترجیح دارم چون اون سند دیگه داشتیم و درش انقلت وجود داره، اما این سندی که من خوندم یعنی این متنی که با این سند آمده سند بسیار صحیح هست و مشکلی هم نداره. دارد که قلتو، این راوی میگه فعجازا ذالک لها، را از امام حسن به امام حسن، امام حسن به امام حسین این مطالبی رو که او تأیید میکرد میگفت نعم با اشاره البته، آیا امضا میکردن این نعم او رو؟ با اینکه آقای مغیره که زوجش بود راضی نبود، کار هنده او راضی نبود از این عتقی که اینا میکنه، از عتقی که این میخواد بکنه، ولی ما از آنک حضرت امام حسن و امام حسین امضا کردند تصرف او را، علی رغم چی؟ علی رغم کراهت زوج. شاهد مثلا ما اینجاست که علی رغم کراهت زوج تصرف او را در مالش امضا کردند امام حسن و امام حسن. قلت فاجازا ذلک لها، قال نعم. این روایت در دو جا آمده، منتها من این سند رو ترجیح دادم
که سند تهذیبش خیلی عالیه، کلام فرهنگی سند تهذیبش بسیار عالیه، توی مدایع احزاب فقیه گرفتاریش تو سندی ابن محمد،
آها هم تو سندی محمد
هم تو ابو مریم.
بله، ولی خب این سند بسیار معتبر و بی اشکالیست. یه اختلاف کوچیکی هم در متن روایت هست،
اختلافش
آخرش رو بخونید.
یه روایت من لا یحضر فقیه داره که داره که لا تفسح بالکلام فعجازا ذالک لها، آخرش اینه
فعجازا ذالک لها،
فعجازا واقعا باید فعجازا باشه.
هم دخالت اینجوریه.
نه فعجازا اینجا نمیشه توی نسخه. بعد تو تهذیب که شما را فرمودین آخرش هستش که قول تو فعجازا ذالک لها قال نعم. این خود متن هم دلالت بر این داره که
بله. به هر حال از این روایت استفاده میکنیم که تصرف زن در مال خودش این متوقف بر اذن شوهر نیست که هیچ، حتی در موارد عدم رضایت شوهر هم تصرف زن در مال خودش نافذه. نه تنها متوقف بر اذن شوهر نیست، بلکه در مورد عدم رضایت شوهر هم تصرفش در مال او در مال خودش جایز است. و این نشون دهنده این است که بس بنابراین در اسلام برای زن حق مالکیت و حق سلطه بر مال خود و جواز تصرف کاملا ثابت هست، حتی اذن شوهر شرط نیست.
اگه شوهرش کاره اینجا.
بله. علاوه بر اون حتی در جایی که شوهر ناراضی باشد هم تصرف زن در مال خودش نافذ است. ادامه بحثو ان شاء الله فردا یا هفته آینده پیش میگیریم. صلی الله علیه.